اون چی که ما به حقیقت رسیدیم به ما گفتن که ما اینا را به خاطر اینکه مشکلات خیلی زیادی دارن اینا به یک مشکل گیر نکنن، حالا از این بابت یک طوری میخوان بکنن که مثلا اینا غیر مجازا در آسوده و آسایش در ایران تا زمانی که دولت خود جمهوری اسلامی ایران به اینا اجازه میدن زندگی کنن، به خاطر همینم سرشماری بکنه و بعد وقت خروج شما را تعیین کنه، همچون چیزی فکر نکنم باشه، چون که یک کشور اسلامی است، ماها که در استان گلستان هستن در جاهای دیگه هستن، شعبه های خیلی زیاد اینا باز کردن دارن ثبت نام میکنه، خب آینده را جز خدا کسی نمیبینه، تا این زمان که الحمدلله خب مردم غیر مجاز هم از این برنامه های استقبال کردن، این بعدش هم انشاءالله توکل به خدا.
شما بفرمایید که در آستان گلستان یاد از ولایت گلستان ایران کردین، در اونجا چقدر مهاجرین قانونی است که اسناد پناهندگی داره و چقدر به نظر شما مهاجرین است که اسناد ندارن؟
استان گلستان که بعد دو شهرش قابل استفاده و قابل مجاز است، یک گنبد یک گرگان، دیگه بقیهش ممنوع است. اینا همه مهاجرینی که اونجا زندگی میکنه قانونیش 13,000 نفر است، مدرکدار است، ولی اونجا که از طرف اتباع خارجه ابلاغ میشه نزدیک 17,000 نفر هم میگه اینجا غیر قانونی ما داریم که غیر مجاز هستن، اینا اونجا دارن زندگی میکنن.
مولوی صاحب، چند روز است که طرح سرشماری ای افغانها در اکثر ولایات مهاجرنشین ایران آغاز شده، شما هم به این طرح خوشبین هستین، آیا استقبال این مهاجرین از این طرح چطور است در روزهای گذشته؟
در حقیقت محض این که ابلاغ شد صدا و سیمای تلویزیون های ایران و رادیوهای ایران اینا ابلاغ شدن، همشون به خوبی استقبال کردن، همشون هم شرکت کردن و ثبت نام کردن، انشاءالله که به نفع مهاجرین است، بخاطر اینکه اینا جمهوری اسلامی خودشون میدونن. به یک بزرگوارا اینا نشست کردیم گفتیم که شما چرا غیر مجاز را میگیری، چرا غیر مجاز را رد میکنی، گفتن که ما در جایی که توانایی ما هست انشاءالله به افغانستان و به مهاجرین افغانستان همسایه عزیز ما کمک میکنیم، این در این تعهد برای ما دادن.
امان الله محمدی یک نماینده مهاجرین افغان در ولایت گرگان در شمال ایران بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حکومت ایران طرح سرشماری مهاجران افغان بدون اسناد را در سرتاسر این کشور آغاز کرده است. تلاش میکنیم در برنامه های بعدی جزئیات بیشتر در این مورد برایتان پیشکش کنیم. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و حالا مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی را آماده نشر داریم، ما را همراهی کنید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
دلم عجب گرفته است، خیال خواب ندارد، هنوز در سفرم، خیال میکنم در آبهای جهان قایق است و من مسافر قایق. سرود زنده دریا نوردهای کهن را به گوش روزنه های فصول میخوانم و پیش میرانم. مرا سفر به کجا میبرد؟ کجاست جای رسیدن و پهن کردن یک فرش و به خیال نشستن؟ و عشق صدای فاصله هاست، صدای فاصله هایی که غرق در ابهامند. سلام و سلامتی. ملیا احراری مجله فرهنگی را می گشایم با مطالبی که شما دوست می دارید. صومعه قدیمی مسیحیان در حوالی کوی تور موقعیت دارد. سر به این صومعه می زنیم. مندایان یا سابعین اقلیت مذهبی در جهان که پیروان حضرت یحیای نبی‌اند و اجازه ندارند مذهب خود را تبلیغ کنند، در کنار آب‌های روان زندگی می‌کنند. در مجله امروز در این باره هم خواهید شنید با برنامه هفت شهر عشق در این مجموعه. و ما خبرهای فرهنگی از برشنا نظری بشنویم.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومتش از آزادی بیان در افغانستان حمایت میکند، اما هرگز به بندوباری و نشر مطالب خلاف منافع ملی کشور را تحمل کردن نمیتواند. حامد کرزی که در یک کنفرانس خبری در مورد تصمیمش برای مسدود کردن تلویزیون خصوصی امروز صحبت میکرد، گفت که هر حرکتی که منجر به تفرقه های مذهبی، لسانی و قومی شود، خیانت ملی پنداشته میشود و چنین رسانه های دیگر مجال فعالیت نخواهند یافت.
هر رسانه ما، هر تلویزیون ما، هر اخبار ما اگر به تفرقه ملی دامن میزنه، مورد ما خیانت ملی میپنداریم و به مقابل چقدر میتونیم. مثل هر کشور دیگه جان، شما اگر در امریکا ما میکار کنیم بسته میشه، اگر در جرمنی هم میکار کنیم بسته میشه. پس ما آزادی مطبوعات خواستیم، نه تخریب وحدت ملی کشور.
شورای وزیران افغانستان در یک اقدام بی سابقه نشرات تلویزیون خصوصی امروز را که مالک آن نجیب الله کابولی یکی از اعضای شورای ملی افغانستان است مسدود کرد. این شبکه تلویزیونی متهم شده است که نشرات خلاف منافع ملی به خصوص توهین به شیعه ها را منتشر کرده است. اما نجیب الله کابولی گفته است که حکومت این تصمیم را تحت فشارهای حلقات مشخص سیاسی و به خصوص ایران اتخاذ کرده است. باستانشناسان افغان و ژاپنی در جریان تحقیقات تازه در ولایت بامیان صدها اثر خطی تاریخی را کشف کردند. در خبرها آمده است که این نسخه های خطی از دوره بودیزم است که در مغاره های متعدد بامیان کشف شده است. عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان گفته است که این آثار خطی در جریان پاککاری مغاره های تاریخی شهر بامیان یافت شده است. باستانشناسان افغان و ژاپنی در تلاش هستند تا نوعیت رسم الخط به کار رفته در این نسخه را تشخیص کنند. گفته شده است که این آثار در حال حاضر به موزیم ملی افغانستان انتقال داده شده است. کمیته فرهنگی ولایت کابل به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان سمینار دو روزه ای را در مورد چهار شخصیت فرهنگی و سیاسی افغانستان راه اندازی کرد. اشتراک کننده های این سمینار در مورد شخصیت و کارنامه های گلپاچا الفت، عایشه دورانی، عبدالرحمن پژواک و خلیل الله خلیلی مقالات و نوشته هایشان را به خوانش گرفتند. مطیع الله خروطی معاون بخش فرهنگی ولایت کابل گفت که هدف از راه اندازی این سمینار شناسایی شخصیت های بزرگ افغانستان برای نسل جوان افغان است.
یک قدم نیک است به خاطر یاد بود از قهرمانای کابل، قهرمانا برای نسل آینده از همچو مجالس پیغامشی است. ما در شرایط فعلی در کشور خود و بخصوص بلخص در یک دهه اخیر ما یا نسل جوان ما متوجه از این بوده که تنها قهرمانای به نام جنگ بوده، اونمو قهرمان بوده. برای نسل جوان طور یک پیغام داده میشه که نه، قهرمانان قلم دی مملکت دی وطن وجود داره، قهرمانان وجود داره که در سیاست قهرمانی کردن، قهرمانان وجود دارن که در مسائل علمی، فرهنگی، مذهبی قهرمانی کردن.
در این سمینار بیشتر استادان پانتونها، اعضای اکادمی علوم، نویسندگان و برخی از اعضای شورای ملی کشور اشتراک کرده بودند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که برای جلب کمک‌های بیشتر به هدف بازسازی محلات تاریخی غزنی با کشورهای اسلامی مذاکرات بیشتر انجام می‌دهد. قرار است ولایت غزنی در سال 2013 میلادی رسماً به عنوان مرکز تمدن اسلامی نامگذاری شود. دولت افغانستان برای آماده شدن غزنی به عنوان مرکز تمدن اسلامی تلاش‌های را آغاز کرده است. به تازگی برخی از ادارات دولتی گزارش‌های خود را مبنی بر ساختن برخی تأسیسات و توجه به شهر غزنی ارائه کردند. بر اساس اظهارات مسئولین، برای پیشبرد برنامه‌های بازسازی غزنی به بیشتر از 200 میلیون دلار آمریکایی نیاز است که قرار است بخش اعظم آن را کشورهای کمک کننده فراهم کنند. و خبر آخر این که انتظار می رود در خزان سال جاری جشن هنر در کابل راه اندازی شود. تصمیم برای برگزاری جشن هنر در کابل از سوی شورای عالی هنر اتخاذ شده است. اعضای این شورا گفتند که جشن هنر همه عرصه‌های هنری در افغانستان را در بر می گیرد که هنرمندان از سراسر افغانستان و حتی برخی از هنرمندان افغان از خارج نیز برای اشتراک در این جشن حضور خواهند یافت. در این حال در نظر است تا قبل از برگزاری جشن هنر شورای عالی هنر جوایز را نیز به برخی از فعالیت‌های فرهنگی و آثار هنری تصویب کند که به هنرمندان و نویسندگان در همین روز اهدا خواهد شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
مصر دارای جاهای تاریخی، دیدنی، آثار و مذاهب گوناگون هم از اسلام، مسیحیت، یهودیت و آثار دوره فراعنه در آنجاست. در برنامه‌های قبلی نگاهی به تاریخچه جامعه ازهر در مصر داشتیم و در این هفته به دیر سنت کاترین در جنوب سینا می رویم. دیر سنت کاترین صومعه قدیمی مسیحیان است که در حوالی کوه طور موقعیت دارد، کوهی که خداوند بر حضرت موسی در آنجا تجلی کرد و کوه به لرزه در آمد. کسانی که از کوه طور دیدن کردند آثار آن لرزه را در آن کوه حس کردند. و اما دیر سنت کاترین در این باره با گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی گوش می سپاریم.
دیر سنت کاترین که توسط یونانی ها اداره می شود یکی از مهمترین آثار باستانی دینی است که جهانگردان را از تمام نقاط جهان برای خود جلب می کند. دکتر محمد الله صخره که از این منطقه دیدار کرده چنین ابراز نظر می کند.
ما رفتیم در کوی طور و در این منطقه چندین جای هایی بوده که یکی هم دیر و هم یکی هم جبل موسی و یکی هم درختی که در اونجا همون قسمی که در روایات اسلامی وجود داره و همچنین در قرآن به او اشاره شده که تجلی خداوند صورت گرفته و در اونجا واقع سنگ‌هایی را یافتیم که نقل میکنن یا میگوین که نقشی از همون درخت در اون سنگ‌ها دیده میشه.
راهبان اندیر گفتند که این درخت در هیچ جای دیگر نمی روید. چای حضرت موسی علیه السلام قرار دارد که برای دختران حضرت شعیب علیه السلام آب کشیده است. تا کنون هم باقی و دیده نیست و در داخل این دیر یک کلیسای بزرگ و یک مسجد کوچک، یک موزیم و یک کتابخانه نیز وجود دارد که کمیابترین کتابها را در خود دارد، از جمله کتابهای به زبان فارسی. این دیر در دوران امپراتوری قسطنطین بنا شده است که مادرش که به نام هلن یاد می شد به ساختن آن امر داده است. آنچه قابل از ذکر است که سیاحت در مصر یکی از مهمترین منابع درآمد ملی کشور مصر را تشکیل می دهد و مردم مصر از خارجی ها به گرمی استقبال می کنند. بنابر منابع مصری سالانه در حدود 10 میلیون توریست از مصر دیدار می کنند و در حدود 19-20% از درآمد ملی مصر را تشکیل می دهد. بسیار جالب است که مردم از نقاط مختلف دنیا با شوق و علاقه راه پرفراز و نشیب را با همه مشقت و با پای پیاده یا توسط شترها طی می کنند و در هنگام رسیدن به بلندکو که از سطح بحر 2440 متر ارتفاع دارد، هر کس به دینش به عبادت خدا می پردازد. یکی از افغانها که در منطقه حضور داشت چنین ابراز نظر نمود.
ما بنام مو شوق علاقه که داشتیم از حوالی اشراق یا حوالی طلوع آفتاب در منطقه بارسترین منطقه قله که در اینجا مشرف است و تمام کوههای حول و حوشی منطقه بلند شدیم که یک حالت بسیار طبیعی بود که تمام جهانگردا از اکناف و اطراف جهان اونجا تشریف آورده بودن صرف به خاطر از اینکه اشراق یا طلوع آفتاب ببینن و از این ناحیه طلوع آفتاب به یک شکل بسیار خاص ظاهر میشه که بسیار دلکش، زیبا و دیدنی و به قول شما رمانتیک است.
و این امر چی پیامی با خود دارد؟
یک مقوله بسیار معروف امروز در جهان وجود دارد به نام گفتگوی تمدن‌ها و گفتگوی ادیان. وقتی که در همچه مناطق آدم ما و اماکن مقدسه را میبینه، میبینیم که یک پیام بسیار جالب را برای تمام جهان میده که چی مسلمان، چه نصرانی، چی یهود، چی از دینای دیگه، همشان میرن و با